بعد از ظهر اینجا تهران، رادیو جوان.
اینجا ایران است.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من. روزی فدایی تا زنده بمانی، روزی پسری تو آینده بمانی.
این هم یاد باشه که ما نمی جنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم. دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. اگر هم بسیا رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه، آره ممکنه رد شن، ولی رو جنازه ما باید رد شن.
تمام آسمان در چشمانت خلاصه میشوند وقتی که چشمانت آبی ترینند.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
درود بر شما و باز هم هیجان، انرژی، رادیو جوان و گل طلایی.
قهرمان میشیم. دلاور من،
دلاور ایران روی دروازه.
واو!
باز هم رزمیت رو تو دروازه.
آفرین به ایران من.
چقدر خوبیم ما.
گل طلایی.
کیف کنید، لذتشو ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همگی شما مردم خوب و شریف و دوست داشتنی ایران، علاقمندان ورزش و برنامه گل طلایی رادیو جوان. امیرحسین بازاده هستم، ارادتمند شما و همراه تیم برنامه ساز گل طلایی که امروز سرکار خانم نرگس عبدالملکی صدا برداری خوب ما هست. علیرضا تهرانی عزیز در بخش آیتم های ما کمک میکنه. در توییت بال مامرزا رحیم‌پور به خط میاد. در منهای فوتبال روتن خداپرست رو داریم. دستیار تهیه خوبمون باک شکری عزیز و آقای محسن خان شامورادی هم که تهیه کننده خوب و خوش ذوق برنامه گل طلایی رادیو جوان. بله، یک روز کاملا خلوت رو در المپیک 2020 به اضافه یک ژاپن توکیو تجربه کردیم و به حال عملکرد موفقیتون برای بچه تیم ملی والیبالمون در اولین بازی که امروز برگزار شد، حالا بازی دوم والیبالیا بود، ولی تو کاروان ما روز دوشنبه اولی مسابقه رو بچه های والیبال مقابل ونزوئلا 3-0 بردن، خیلی راحت و بدون دردسر تونستن شکست بدن این تیم رو. حالا جلوی کانادا مشکلی نداریم، جلوی ایتالیا احتمالاً یکم به مسئله بخوریم. اما خدمتتون عرض کنم که بعد از اون خانم سرایی آقای در بدمینتون موفق شد که اولین برد تاریخ بدمینتون رو در ادوار المپیکا به دست بیاره که اتفاق بسیار خوبی بود. بعد از اون شاهین موسوی متأسفانه در بوکس به حریف ژاپنی باخت و از دور مسابقات کنار رفت و آقای متین بالسینی که جوان‌ترین عضو کاروان ورزشی ما هم هست در رشته 200 متر قورباغه شنا، هرچند که رکورد ما رو زد در داخل کشور، ولی موفق نشد که به نیمه نهایی صعود کنه. اما لهستانی که ما بردیمش در اولین مسابقه المپیکمون و خیلی هم برد روحیه بخشی برامون بود و یه جور روی لهستانی ها و اونهای کوبیاک و همه رو خلاصه کم کردیم با این برد، موفق شد که ایتالیا رو شکست بده. یه مقداری حالا جدوله داره به هم میریزه، خوبه ان شاءالله با امید خدا بتونیم ما ایتالیا رو هم ببریم. شانس این رو داریم که اون تیم اول از گروهمون صعود بکنیم. تو مسابقات ضربدری دور دوم خیلی کمکمون خواهد کرد که بتونیم تیم اول از گروهمون بالا بریم. جمشید خان حمیدی عزیز، کارشناس خبره و قدیمی والیبالمون، سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای بابازاده، خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای حمیدی. تیم والیبالمون تو المپیک با تیمی که تو مسابقات لیگ جهانی دیدیم تومانی 5000 فرق داستانه، ماشاءالله تیم خیلی خوب شده. یعنی آلکنو اون قولی که داده بود که تو المپیک ما رو ببینید داره به قولش بکنم عمل میکنه.
بله، خب یک واقعیت اینه که ما خب در سالهای گذشته و ببینید در ماهای گذشته خدمت ما عرض کردیم که تیم ملی ما یه مقدار ما با دندون و جگر بذاریم و جوانگرایی رو یک کمی تحمل بکنیم، ضمنی که معتقد بودیم که در المپیک حتما بهتر ظاهر خواهیم شد. به حال بازی اول وقتی لهستان مدعی رو بردیم معلول چند اقدام بوده. اول اینکه ما از ست دوم این جابجایی در دفاع کناریمون انجام دادیم و حضور آقای
عبادی پور
مقابل کره که دفاع راست به راست اون رو بست خیلی در فروکش کردن اون آتش جنگندگی لهستانه تأثیر داشت. ضمن اینکه پاسور تیم لهستان یعنی آقای دریزگاه اون پاسهای دلبخواه آقای لئون را نداد. اما از اون سوی ما هم دریافت خوب کردیم، حضور آقای مرندی نشون داد که انتخاب آقای آلکنو
درست بوده.
بله. و ضمن اینکه تیم ما مدافعین وسط ما خیلی نقش خوبی داشتن، هم در جا گذاشتن مدافعان اون تیم، هم در چفت شدن با مدافعان کناری و اینا تأثیرات خوبی بود. ضمن اینکه دریافت ما عرض کردم که خیلی خوب شده بود و حتی دریافت کننده ما اینقدر خوب بودن که اجازه ندادن اون ظرفی که در دریافت کننده یک کازه به تیم داریم یعنی آقای میسم سالی نمایان پیدا بکنه. بله. اما این پیروزی مثل یک شمشیر دو لبه است. یک جهت میتونه اعتماد به نفس تیم ما رو در واقع اعتماد به نفس از دست رفته تیم ما رو دوباره برگردونه، از طرف دیگه احتمال اینکه دچار غرور بشیم وجود داره. ضمن اینکه حریفان هم از این بعد روی تیم ایران بیشتر حساب میکنن و با تدابیر حساب شده تر به میدان میان و از این بعد ما کار ما خیلی دشوارتر خواهد بود.
آقای حمیدی، ما شانس این رو داریم که تیم اول بریم بالا؟
ببینید پیروزی قاطعانه امروز لهستان مقابل ایتالیا و لرزش ایتالیا مقابل کانادا که 3-2 البته پیروزی با دشواری ابهاماتی رو وجود آورده که باید ببینیم مربیان تیم‌ها دارن چجوری محاسبه میکنن. ببینید از 6 تیم 2 تیم آخر جدول حذف میشن از دور مقدماتی، تیم‌های اول تا چهارم میرن بالا، یک گروه آ با 4 گروه بی بازی میکنه.
بله بله.
و برعکسش اما بین تیم‌های دوم و سوم گروه‌ها برعکس همیشه این بار قرعه کشی میشه.
بله.
بنابراین مربیان تیم‌ها ترجیح میدن در مرحله حذفی شرایطی قرار بگیرن که شانس بیشتری داشته باشن، هر جایی که در دور حذفی به حال بازی کردن روی تناب دیگه کار دشوار خواهد داشت. ما باید ببینیم که دریافت در مجموع چگونه است. اگر با این شیوه دریافت اونم میدونی لهستانی بله. خیلی مقابل ما سرویس خوب نزدن.
درسته.
و خیلی هم سرویس خراب کردن.
دقیقاً.
اگر تیمی سرویس بزنه ما رو تحت فشار قرار بده ما دریافت خوب داشته باشیم چرا که نه، حتی میتونیم این روند رو ادامه بدیم.
با امید خدا که اینطوری باشه و بتونیم به عنوان تیم اول از گروه خودمون صعود بکنیم، چون در این صورت کارمون مطمئنا در دور حذفی مسابقات راحت‌تر خواهد بود. آقای حمیدی خیلی از توضیحاتتون ممنونم، براتون از موفقیت می‌کنم.
خدا نگهدارتون. قربون
شما، خدا حافظ.
گل طلایی 19-19
نگی جریمه کردن نباید حساب کتاب داشته باشه.
ز سلام. دیشب آقای مددی اومدن تو یک برنامه زنده تلویزیونی تا میتونستن حرفای دلشون رو زدن. البته حرفایی که فقط حرف دل ایشون بود، وگرنه استقلال ریالی که بد سوزون.
اون چیزی که من رو آزار میده دروغ پردازی و تهمتایی که متاسفانه در فضای مجازی به من میزنن و هواداران بسیار خوب عاشق اما ناگاه رو بر علیه من میشود.
حالا ما اینجا به دو بخش از صحبت‌های ایشون میخوایم اشاره بکنیم. اول از همه آقای مددی گفتن که این که فرهاد مجیدی به بازیکن‌ها پاداش داده خیلی خوبه، ولی این پاداش نباید وسیله برای فشار آوردن به مدیریت بشه.
دستشو به گرمی میفشارم، اما این نشه یک حربه‌ای برای فشار به مدیریت که شما مثلا چرا پاداشم نمیدید.
بله خب ما هم موافقیم با آقای مددی. اصلا چه دلیلی داره بخواید به مدیریت ایشون فشار بیارید؟ اصلا چرا باید مدیریت بی‌نقص آقای مددی تحت فشار باشه؟ کم برای استقلال زحمت کشیدن. واقعا هوادارهای استقلال نباید نمک بخورن، نمک دون بشکنن. همین آقای مددی اگه نبود الان میلیچ ایران بود. بعد شما میدونید یک نفر بیشتر تو اردو باشه چقدر احتمال ابتلا به کرونا زیاد میشه؟ میدونید چقدر بر باشگاه هزینه برمی‌داره؟ پس آدم خوبیه.
یاره یه آدم بیگانه قرار میده این آقا، و اون آقا هم هر چی دلش میخواد نثار باشگاه استقلال.
الان میلیچ و دیابت داستانش چی میشه؟
و من واقعا متاسفم.
یا همین الان آقای مددی اعلام کردن که شیخ دیاباته هم احتمالا فصل آینده تو استقلال نیست. خب واقعا کار زشتی اگر هوادار بخواد نقد بکنه به مدیریت، بگه این اتفاق نباید بیفته. اصلا شما میدونید شیخ دیاباته با اون قدش چند پرس غذا میخوره؟ خب آقای مددی و رفقا میخوان صرف جویی بکنن تو هزینه. این باشگاه خیلی بدهی داره، از همین چیزای کوچیک باید شروع کنن. البته دیاباته خیلی کوچیک نیست، ولی خب چیز کوچیکیه، باید اینجوری بدهیار صاف کنن. نقد بعدی که بنده دارم به بازیکناست که اینقدر به مدیریتشون ایراد میگیرن، هی اعتصاب میکنن. یادتونه بعضیاشون میگفتن مددی از برد دربی خوشحال نشده؟ دیدید داشت دود قضاوت میکردید. دیشب خود آقای مددی گفت من از برد دربی خوشحال شدم، تبریکم گفت. تازه
شما تبریک گفتید به چه شکلی؟ من از طریق واتساپ به سرپرست محترم و سرمربی محترم تبریک عرض کردم.
چه گفتن تبریک؟
خیلی هم خوشحال بودم، در پوست خودم نمی گنجیدم.
دیگه چی میخواین شما آقای بازیکن؟ شما چرا هر روز اعتصاب میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ مدیریت با این سن و سال داره میاد به تبریک میگه، بعد تو اعتصاب؟ شرم بر شما باد، شیمان کل شما. آقای مددی از همین جا داره از طرف تمام هوادارهای استقلال از شما عذرخواهی کنیم و بهتون بگیم که با قدرت تمام به کارتون ادامه بدید.
وقت همگی شما به خیر باشه هموطنان گرامی و دوست داشتنی، علاقمندان ورزش و برنامه گل طلایی. همچنان با شبکه جوان خدمت شما هستیم و ارتباط مستقیم و زنده در واقع از طریق فضای مجازیمون برقرار هست با توکیو ژاپن. دوست خوب من شهرام نوروزی عزیز، گزارشگر اعزامی صدای جمهوری اسلامی ایران در توکیو الان پشت خطمون هست. می‌خوایم با شهرام یه گپی بزنیم ببینیم که اونجا چه خبره، اوضاع چجوریه و خیلی من خبرای حالا بالاخره در کنار نتایج بچه‌ها به لحاظ اسکان بر بچه‌های خبریمون و بچه‌های خبرنگارمون و اینا اونجا خیلی نکات خوبی نشنیدم. متأسفانه وسایل رفاهی برای این بچه‌ها آنچنان که باید مهیا نیست و نمیدونم حالا واقعا اون چیزی که از ژاپن شنیده بودیم با اون چیزی که الان داریم از بچه‌ها میشنویم مثلا زمین تا آسمون فرقشه. شهرام جان نوروزی عزیز وقتت بخیر باشه در توکیو ژاپن، که نمیدونم الان دقیقا اونجا ساعت چنده.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما امیرحسین عزیز، دوست عزیز و قدیمی. یا خیلی ممنون، متشکرم از اینکه لطف کردی منو به برنامه دعوت.
سلامت باشی.
ساعت حدوداً 15 دقیقه به 12 شب هست اینجا.
آه.
و من خدمت شما هستم. امروز روز سوم مسابقات رو به طور رسمی در واقع بچه‌های ما پشت سر گذاشتن که قطعاً در جریان هستی.
بله.
المپیک خاصی است دیگه امیرحسین، یه المپیکیه که خیلی نمیتونیم اون رو مشابه بدونیم با سایر رقابت‌هایی که حالا یا شرکت کردیم یا اینکه به هر حال دوستان تجربه دارن. یه شرایط خاصی برای مسابقات حاکم هست، همه چی تحت شعای بحث کرونا هست. به هر حال شما خودتون میدونید دیگه لذت یک رقابت در سطح المپیک در سطح مسابقات معظمی مثل المپیک به حضور تماشاگر هست، به جو و هیجان حاکم بر مسابقات هست، به اصطلاح المپیکی بودن این شهر هست. این شهری که تمامی نمادها، تمامی بنرها، تمامی پوسترها این ذهنیت رو در شما ایجاد میکنه، اینجا شهر المپیکه.
بله،
اما بنده تا به اینجا چنین چیزی رو ندیدم و این در واقع جزء بخشی از داستان برمیگرده به شرایطی که کرونا بر دنیا حاکم کرده که غیر قابل اجتناب هست. بخشیش هم در واقع برمیگرده به در واقع ژاپنی ها که به نظرم میرسه اینا رو دربایستی داشتن در برگزاری مسابقه و این که حالا یک سال مسابقه به تعویق افتاد. به هر حال ژاپن از نظر اقتصادی میتونست دچار تلاطم بشه، نشستن دو تا چهار تا کردن که بالاخره این مسابقات رو باید تحت هر شرایطی برگزار کنن. به هر حال با هر مشکلی بود این برگزاری اتفاق افتاد، اما اون چیزی که از نظم ژاپنی ما سراغ داشتیم، اون چیزی که از انضباط ژاپنی ها سراغ بود به واقع دیده نشد.
اون هتل محل اقامت بچه های خبری اون هم انگاری خیلی، حالا اون جایی که شما هم هستید مثل این که خیلی جای درست درمونی نیست. حالا من با بچه های دیگه هم که صحبت میکردم تقریبا یه جوری شبیه مسافرخونه های میدون راهن خودمونه.
والا همین روزه، حالا من تمایل ندارم راجع به این مسائل صحبت کنم.
به هر حال
به اصطلاح میگیم مأمور و معذور دیگه. به هر حال کسی مأموریت داره و نماینده کشورش هست، بعد به اون مأموریتش و انجام وظیفش در درجه اول فکر کنه. و حالا مسائلی مثل این مواردی که شما فرمودی هم اگرچه مهم هست، ولی به هر حال در درجه بعدی اهمیت قرار میگیره. به واقع بنده و همه همکاران که اینجا هستیم تمام فکر و ذکرمون اینه که وظیفه خودمون رو به درستی انجام بدیم، کار خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم و کمتر کسی به چنین مسائلی فکر میکنه. ولی خب اینم یه بخش ماجراست که شما فرمودید و نمیتونم اون رو هم چتمان کنم. در اصل داشتم عرض میکردم که شرایط برگزاری مسابقات هم درستن شرایطیه که حالا من میگم اصطلاح خودم رو دارم میگم، انگار ژاپنیا رو دربایستی داشتن، یعنی یه جورایی باید این مسابقات رو به هر شکل برگزار میکردن. حالا آقای توماس باخ فشار آورده، جای دیگه فشار آوردن، ژاپنیا مجبور بودن که این کارو کنن، ضمن اینکه به هر حال مسئولیت اقتصادی هم داشتن. یکی از مسئولین ژاپنی حتی اظهار کرده بود که اگر شما این مسابقات رو برگزار نکنیم ممکنه شرایطی مشابه بعد از جنگ جهانی دوم برای ما پیش بیاد. اینقدر اینها از بود اقتصادی ماجرا مهم بود که به هر حال برای اینکه جلوی ضررها و زیانهای آنچنانی رو کشور ژاپن بگیره از نظر مالی و اقتصادی یه جورایی این کار رو انجام بده. هرچند که تا به این لحظه هم ژاپنی ها بسیار متضرر شدن توی یک سال، به هر حال مسابقات برگزار شد. اعتراض ها که تا لب مسابقات هم ادامه داشت.
بله،
بله. روز افتتاحیه که شاید شما تصاویر جذابی رو میدیدید و خیلی هم شاید کیف میکردید از دیدن این تصاویر، دقیقاً توی بیرون محوطه ورزشگاه پلیس پوستش کنده شد تا این اعتراض ها رو برای بتونه مدیریت کنه.
عجب.
و تا لحظه آخر در واقع همه تلاش این بود که اعتراض کنن و شکایت کنن از برگزاری مسابقات. البته یک سری از افراد رو هم به صورت فرمایشی آورده بودن که اونها خوش آمدگویی میکردن، به نفع المپیک در واقع شعار میدادن. خیلی مشکلات رو داشتن ژاپنی ها برای برگزاری. این تعداد افرادی که به عنوان کرونایی هر روز شما دارید میشنوید،
بله 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 بله،
که داره اضافه میشه بین ورزشکارا، کادر سرپرستی،
متاسفانه،
و خیلی از افراد، اینا به خاطر سوء مدیریت ژاپنی هاست.
درسته.
در واقع ما همیشه وقتی صحبت از مدیریت میشه یکی از مثالایی که معمولا میزنیم مثلا میگیم
دیدیم ژاپنیا،
یکی از کشورایی که میگیم مثلا ژاپنیا، ولی ما اصلا مدیریتی ندیدیم.
ای بابا.
در حالی که اصلا در فرودگاه به هیچ وجه فاصله اجتماعی رعایت نمیشد، تمامی ورزشکارا همینجوری تو هم تو صفای طولانی میموندن و خیلی ها همونجا گرفتن.
شهرام جان حالا میگم مطمئن ژاپن رفتین؟ نکنه به اسم ژاپن یه جای دیگه بردن شما رو.
ما قطعا در ژاپن هستیم و در توکیو هستیم، ولی واقعا میگم اصلا چیزایی که من دیدم به اون تصوراتی که از قبل داشتم کاملا فرق داشت. البته خب از نظر اجتماعی من توضیحاتی بدم، شاید کمتر تو رسانه ها راجع به این مسائل صحبت شده و بیشتر هر موقع ارتباطی با ما گرفتن همش رفتیم گفتیم نمیرم فلان ورزشکارمون برد فلانی باخت، کمتر فرصت شده ما بخوایم صحبت کنیم. ولی تو برنامه شما من اجازه بده که بگم که به هر حال اون ادبی که از ژاپنیا سراغ داریم سر جاش هست. اون ادب، اون متانته، اون برخورد
بسیار
که حتی مثلا هر گونه صحبتی که میکنن در واقع با نهایت احترام انجام.
بسیار عالی.
بهش میگیم احسان کنیم تمیزی شهر امیر حسین، تمیزی شهر، این که اصلا آلودگی صوتی شما به هیچ وجه نمیبینید.
آها.
ماشین در شهر بسیار پر جمعیت شما اساسا بوق نمیشنوید.
درسته. بله حسناشون هم بگی. بسیار عالی شهرام جان، خیلی ازت ممنونم. شهرام نوروزی عزیزمون در توکیو ژاپن، ما حالا ان شاءالله توی برنامه‌های این هفتهمون حتما باهات در تماس ارتباطی بیشتر خواهیم بود و باهات مفصل‌تر در مورد ماجراها و داستان‌های توکیو صحبت خواهیم کرد. خیلی خیلی به دوستان و همکارانمون و بچه‌های تیم کاروان ورزشی ایران سلام و برسون. مراقب خودتون هم باشید اونجا که ان شاءالله مشکلی از بابت کرونا پیش نیاد تا ارتباط بعدی که با هم دیگه با صحبت کنیم. قربونت برم یا علی، فعلا خداحافظت باشه. زنده باشین، خداحافظ. خیلی خوب، عرض کنم که اینم ماجرای المپیکمون و به حال بازی‌های لیگ برترمون هم که دیروز برگزار شد. حتما در جریان نتایج بازی‌های هفته 29 هم هستید. بازی که دیشب هم استقبال و نساجی مازندران رو از طریق همین شبکه رادیو جوان خدمتتون جریان بازیش رو گزارش کردیم. محضرتون پرسپولیس موفق شد دیشب 3-1 تراکتور رو شکست بده. نتیجه بسیار خوب رو شاگردان یحیی به دست آوردن، هرچند که یه گل عقب افتاده بودن. مثل رفسنجان 2-1 پدیده رو برد توی بازی تشریفاتی. ماشین سازی تبریز 5-6 از پیکان باخت. سایپا 1-0 آلومینیوم رو برد. نفت مسجد سلیمان 2-1 به گلگهر باخت. فولاد 2-0 نفت آبادان رو شکست داد توی بازی که حسابی مربی‌ها به هم دیگه پریدن. نساجی مازندران از کردم 3-1 به استقلال باخت و سپاهان 2-0 زباهن رو شکست داد. و تو جدول هم که پرسپولیس همچنان با 29 بازی که انجام داده 64 امتیازی، سپاهان 62 امتیازی و استقلال 56 امتیاز. اون پایین جدول هم خیلی جالبه، ماشین سازی که با 14 امتیاز سقوطش قطعیه. سایپا و زباهن 26 امتیازی، نفت مسجد سلیمان 28 امتیازی و نساجی 32 امتیازی که دیگه نساجی موندنش قطعی شده. به هر حال اینم ماجراهای لیگ برتر. اون فقط اون کنفرانس خبری پرسپولیس و تراکتور و اون صحبت‌های عجیب آقای فیروزخان کریمی یه مقدار تو ذوق می‌زد و واقعا در شأن فوتبال ما و در شأن مربیای ما به طور قطع و یقین این صحبت‌ها نیست و نخواهد بود. Cristiano Ronaldo returns. Mandžukić, il super Mario. Messi, il sapere. Ronaldo. Tweet spot. خب عرض کنم خدمتون که یه نگاهی بندازیم به اتفاقات و اخبارها و رویدادهای خارجی فوتبال و به حال ماجرای کریستیانو رونالدو. فکر کنم یکی از مهمترین خبرهایی بود که امروز توی رسانه‌های مختلف اروپایی بازتاب بسیار زیادی داشت و تو تمرینات تیم یوونتوس دوباره اومد و شرکت کرد و تقریبا دیگه فکر می‌کنم قراردادش با یوونتوس اینطور که گفته میشه قطعی هست و امضا خواهد شد. و کریس رونالدو هم بعد از لیونل مسی که به در واقع تو بارسلونا تمدید کرد قراردادش رو، ایشون هم با یوونتوس ادامه خواهد داد. خدمتتون عرض کنم که مطبوعات آلمانی هم از پیوستن قریب الوقوع سردار آزمون به باشگاه بایر لورکوزن مطلب زدن که حالا البته در مورد سردار تو این چند ساله خیلی مطلب ما حرف و حدیث شنیدیم و تا زمانی که واقعا اون امضاها انجام نشه، امضا پای قرارداد نیفته، واقعا در این مورد نمیتونیم خیلی جدی صحبت بکنیم. حضور شما عرض شود که تاتنهام تصمیم گرفته که موضوع هری کین رو حل و فصلش بکنه و به حال در مورد این بازیکنی که رقم بالایی هم برای انتقالش داره صحبت میشه، ببینیم که چه خواهند کرد. ماجرای آقای کارلوس کیروش با تیم ملی فوتبال عراق هم ظاهرا منتفی شده. از اول هم خیلی جدی نبود به نظرم و یه جورایی احساس میکنم بازارگرمی بود که میخواستن به یه شکل و شمایلی آقای کیروش رو دوباره حالا برگردونن این طرف و حالا البته حالا به خوب و بد بودن داستان کاری نداریم، ولی اون شکل اجرای کار یه ذره شکل نازیبایی بود. در ترتیب صحبت از دیک ادوکات هست، سرمربی سابق هلند و تیم ملی کره جنوبی و باید ببینیم که به حال داستان سرمربیگری تیم ملی فوتبال عراق به چه صورتی خواهد شد. و به هر حال تیم ملی عراق هم قطعا سرمربیش رو تغییر داده شده خواهد داشت. و خدمتتون عرض کنم که رافائل واران هم به احتمال قریب یقین به منچستر یونایتد خواهد پیوست با یه قرارداد 55 میلیون یورویی.
خب بریم سراغ اوتن خداپرست. دیگه منهای فوتبال نداریم چون توی المپیک هستیم. قراره که اوتن هر روز یه سری از حواشی المپیک 2020 به اضافه یک توکیو رو توی بخش کامل و مفصل تقدیم حضور شما دوستان بکنه. اوتن جان سلام، عصر بخیر.
آقا سلام مجدداً، امیدوارم خوب باشید. خدمت همه شنوندگان خوبم سلام میگم. دیگه کل برنامه فکر کنم بدون فوتبال دیگه.
آره
چیز نداره.
دقیقاً.
دست شما هستم بریم سراغ خبرها. خبر اول در مورد مربی تیم ملی شمشیربازی آرژانتینه که لحظاتی بعد از حذف شاگردش خانم ماریا پرز ماوریس از دور مسابقاتش از ایشون خواستگاری کرده بود.
بله.
خدمت های لوکاس گیلرم ساوت سدو که خدمت شما هستم 17 ساله هستن و مربی ایشونن، برای دومین بار از این به حال ورزشگاه خواستگاری کردن و بالاخره موفق شدن که این کار رو انجام بدن. به حال قدم خیر داشته المپیک دو ورزشگاه. اما نکته بعدی در مورد اولین ورزشگاه تاریخ فیلیپینه که تونست مدال طلای المپیک رو بگیره، در رشته وزنه برداری بانوانشون طلا گرفتن. به حال کار بزرگی رو کردن که از کشور فیلیپین اولین طلای تاریخ المپیکشون رو به دست آوردن. نکته بعدی هم در مورد تیم ملی تیراندازی کره جنوبی هست که از سال 1988 که اونا تو المپیک شرکت کردن هیچ وقت حالا نباختن و 33 ساله که نتونسته هیچ تیم تیراندازی با کمان کره جنوبی شکست بده و قهرمان هم شدن. دوباره تونستن طلای 2020 مسابقات هم بگیرن. حسن کسی تونست فکر کنم آقای بابازاده کره جنوبی توی مسابقات ببره، کار بزرگی کرده. یه نکته دیگه هم در خصوص حالا مسابقات بوکس که حالا یه تصاویر منتشر شده و دای سجادی هم توش بودن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم که باید کفششون رو در بیارن چهار زانو به صف که این تختای سنتی بسته
بود. اینه اون یاد چیز افتادیم، شمشیر زن یک دست بود فیلم ژاپنی،
یاد دربند و اینا میافته بود آدم
یه قلیون نشن
دقیقا یه کبابی چیزی هم میره نای سجادی فکر کنم اونجا.
آره اون چه وضعیتی آقا، من کفش چرا در بیارن؟ این دیگه شیطنتی ندیدم.
نمازخونه های مدارس و به هر حال اینجا مسائل میافتاد، جالب توجهی که به هر حال باز بدون کفش میرفتیم.
آره برای مسابقات بوکس هم یه همچین داستانی بود. الان نمیدونم دیگه همین شکلی هست یا نه.
ضمن اینکه یکی از جوان‌ترین و عجیب‌ترین سکوهای تاریخ المپیک هم امروز ثبت شد در رشته اسکیت بورد بانوان. نفر اول از ژاپن 13 سالش بود که طلا گرفت. نفر دوم 13 سالش بود از کشور برزیل. نفر سوم 16 سالش بود از کشور ژاپن. نفرشون با هم دیگه خدمت شما هنوز به 40 سال نرسیده بودن و به حال اینها تونستن با هم دیگه همگی مدال بگیرن. زمینه که دیروز هم یه برادر خواهر داشتیم که بابازاده مدال گرفته بودن،
ژاپنیا.
بله هیفومی آبایه و خواهرشون که یکیشون توی 66 کیلوگرم بانوان طلا گرفته بودن، که هم تو 52 کیلوگرم آقایان
بله
طلا گرفته و اولین بار بود تو یه روز یه برادر خواهر با هم میتونن توی مسابقه.
آره تو یه ساعت بگیرن. خیلی جالب
بود. بله تو یه ساعت خیلی به حال اتفاق جالب و جذابی بود. یکم من کشور خودمونم بگم که پدر نیما عالمیان هم کلی انتقاد کرده بود از داوری مسابقات. حالا اینطور حرکات نیما عالمیان هم به حال دندان خودش منحصر به فرد بود دیگه.
آره راکتو پرت کرد و
مسخره کردن حریف و به حال داری به حال
خیلی امروز انتقاد نیست. کرده بودن مربی و پیشکسوت‌های پینگ پونگمون نسبت به این حرکت و از نیما عالمیان بعید بود به خاطر اینکه خانواده پینگ پونگی هستن.
بله بسیار همونطور مردم نوشادم بسیار... هم المپیک شرکت کرده. بله. من خواستم بگم آقای پولادی هم مصاحبه کرده بودن از مردم به خاطر
بله بله.
نتایج تکواندو. امیدواریم بیان از برنامه هم به صورت رسمی علت این ناکامی ما رو بگن در دوره.
خیلی ممنونم هتل خدافرست عزیز از نکاتی که اشاره کردید. چرا تا فردا خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز گل طلایی مربوط میشه به آمار، یعنی آخرین آماری که نشریه فوربس کانر از پردرآمدترین ورزشکاران جهان در یک سال گذشته اعلام کرده و برخلاف اون چیزی که در مورد لیونل مسی و نمیدونم کریستیانو رونالدو و بازیکن‌های دیگه و رشته‌های ورزشی دیگه مطرح شده، تمام اینها کنار گذاشته شده و آقای کانر مکگرگور مبارز ترکیبی